از آلفایز به پایگاه کولومبو، کپسول کرودراگون در موقعیت ساعت 2:20 دقیقه ماست.
آلفایز، کولومبو صحبت میکنه. موقعیت دراگون تایید شد. به تدریج ارتفاع میگیره و از موقعیت 2:50 دقیقه اسکان میگذره. روی فرکانس 4300 میتونید در تماس باشید.
از آلفایز به کرودراگون، صدای منو میشنوید؟
دراگون به گوشم، صدای شما رو میشنوم، مثل صدای کارن، صاف و شفاف.
دراگون، من از پنجره ایستگاه فضایی گذرتون رو میبینم.
آلفایز، من هم در صفحه نمایش ایستگاه رو میبینم. سرعت ما 27000 کیلومتر بر ساعت. ما مشغول افزایش ارتفاع هستیم.
دراگون، آلفایز صحبت میکنه. بی‌صبرانه منتظر رسیدن شما به ISS هستم. موفق باشید.
آلفایز، متشکرم. امیدوارم یه بارم به ایستگاه آلفا بیام.
دراگون ممنون. الان چه احساسی داری؟
آلفایز، میدونی که تکراری نمیشه. هرگز تکراری نمیشه.
دراگون، با امید موفقیت. پایان تماس.
مردم زمین سلام. شما شنونده ای اپیزود 5 ایستگاه فضایی هستید و حالا و اکنون که ما با شما صحبت میکنیم و احوال پرسی میکنیم، همچنین با ساکنان این برنامه ایستگاه فضایی، یعنی صالح تیمار، محمد جواد ترابی، آریا صبوری و شهرزاد میرسلطانی، همین جوری که ما داریم اینجا احوال پرسی با هم دیگه میکنیم، در ایستگاه فضایی بین المللی یا در ISS هم یک احوال پرسی فضایی در حال رخ دادن، یا به عبارتی ساعتی پیش رخ دادش، زمانی که کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. دو فضانورد ساکن، یا بهتر بگم دو فضانورد مسافر این ماموریت فضایی، خودشون رو دیگه به داخل ایستگاه فضایی رسوندن. خوشبختانه باید بگیم که به نظر میرسه که همه چیز درست و به موقع پیش رفت. محمد جواد، تو در طول این پرتاب تا رسیدن ماجرا رو دنبال کردی، پخش زندهش در مجله نجوم انجام شدش، چطور گذشت این داستان؟
ساعت 23:58 دقیقه 10 خرداد، شنبه 10 خرداد، برای خیلی از ماها، من دارم به وقت ایران میگم، لحظه تاریخی و تاریخ ساز بوده، لحظه ای که باید در تاریخ ثبت بشه به عنوان لحظه ویژه برای شرکت های خصوصی فضایی، به خاطر اینکه تونستن یک کار مهم انجام بدن، کاری که تا پیش از این به دست فقط 3 سازمان فضایی بسیار بزرگ بوده،
یعنی و دولتی
به اسم ناسا، روسکاسموس و حالا سازمان فضایی چین.
روسکاسموس که مال روسیه است،
روسیه است، که برای ایستگاه فضای بین المللی هم تنها تاکسی بود در 9 سال اخیر که با سایوز های خودش فضانورد به فضا می برد. چینی ها برنامه داشتن برای رفتن به ایستگاه فضایی، ولی ایستگاه فضایی خودشون یا یه آزمایشگاه فضایی کوچیک، ولی در ایالات متحده ناسا بعد از بازنشستگی شاتل ها هیچ تاکسی برای رفتن به فضا نداشت و حالا یک شرکت خصوصی فضایی اومده گفته که من میتونم این کارو بکنم و اون کارو انجام داده و این اتفاق خیلی بزرگی برای تاریخ فضاست. تا الان یک فعالیت کاملا انحصاری بوده.
متشکرم. آریا، وقتی که ماموریت رو، پخش زندهش رو انجام میدادیم، تو مشخصات دقیقی از موشک میگفتی، فالکون 9 که در واقع کپسول دراگون رو با خودش برد به فضا، رها کرد و دوباره برگشت به زمین. به نظر میاد شبیه ماموریت غیر ممکن بودش، فقط تام کروز رو کم داشت.
شبیه یه تعبیر رویا بود، انگار توی خواب یا توی فیلم علمی تخیلی هستیم. 9 موتور مرلین قرششون رو شروع کردن و یک موشک به ابعاد تقریبی یک ساختمان 13 طبقه رو، یک چنین ارتفاعی رو تصور بکنید، با خودشون به فضا بردن و تقریبا 100 کیلومتر از زمین که فاصله گرفتن، کرودراگون جدا شد، تک موتور مرلین خودش رو روشن کرد، فاصله گرفت و شاهد یک رقص زیبا بودیم از نیمه اول فالکون برای اینکه بیاد و برسه در وسط اقیانوس به یک قایق روبوتیکی که منتظرشه اومد فرود اومد و نفسهای ما تو سینه حبس.
دوباره اون مثال همیشگی رو بگیم، مثل یه خودکار میمونه که خود موشک رو به صورت یه خودکار بعد در نظر بگیم که درش ازش جدا میشه. کرو دراگون اون کپسول زیستی که دو تا فضا نورد هستن مثل در خودکار میمونه، جدا میشه در خودکار، جداگانه میره به سمت فضا. اون کپسولی که سوخت داخلش هست احتراق انجام میشه،
نیمه اول
در واقع موشک برمیگرده صاف عمودی میاد پایین، که خیلی کار عجیبیه به خاطر اینکه بعد
فوق العاده بود
اقیانوس
روی این دوربین هایی بود که میدیم بالکاش واس شدن، بعد فشار هوا از
بین
پیشرانه های اطراف میومد بیرون و تعادل اینو به دست می برد و یک صحنه فوق العاده ابری بود و نمیدیدیم داره کجا فرود میاد. و وقتی فرود اومد ما هم تقریبا مثل همه دنیا شگفت زده شدیم از این صحنه زیبا.
یکی از چیزایی که خیلی همه راجبش صحبت میکردن میگفتن این یکی از در واقع عجیب و غریب ترین ماموریت های فضایی به لحاظ تکنیکی و فنی، ولی در این حال یک رکورد دیگه هم داشته که از شیک ترین ماموریت های فضایی تاریخ عصر فضا میتونیم قلمدادش بکنیم. یادم میادش که ایلان ماسک گفته بودش که لباس، کل دیزاین یا طراحی این ماموریت به گونه‌ای بوده که بتونه جلوه باشکوهی از فضا رو برای علاقمندان فضا به نمایش بگذاره. یعنی نه تنها محتوای خیلی عجیب غریبی داشته، بلکه فرم زیبایی رو هم براش تدارک دیدن. ساله؟
این در واقع از ویژگی‌های کارهای شرکت اسپیس‌ایکس و آقای ایلان ماسک که همیشه به همه جزئیات حواسش هست. یعنی صرف نظر بکنیم از جزئیات تکنیکی که دوستان راجع بهش صحبت کردن، کافیه نگاه بکنیم به ظواهر این مسئله، به اون دکوپاجی که اینا چیده بودن، به صحنه پردازی که انجام شده بود، از ظاهر کپسول، داخل کپسول، لباس فضا نوردا، یا یعنی که اینا می اومدن از خودرو تسلا ایکس پیاده می شدن بعد می رفتن سوار می شدن.
همه یک نمایش بوده.
دقیقاً انگار یه سناریوی ظریفی برای اینها نوشته شده
حتی
بود.
حتی اون در واقع مسئولان خدمات یا تکنسینایی که دور و بر فضا نوردا بودن با اون لباسای مخصوص سیاه رنگ و کلاهایی که داشتن، آره آدم مونده بود موقع پخش زنده رو میدید فکر میکرد که من دارم یه فیلم علم تخیلی میبینم یا یک دنیای واقعی، انگار من در فردا در واقع متولد شدم.
دقیقاً این حس، این که همونطور که آقای صبوری گفتن انگار ما با یه فیلم مواجه بودیم و حیرت انگیز بود ظرافت جزئیاتی که در واقع داشتیم قبل از پرتاب میدیدیم، حالا صرف نظر از همه جزئیات طراحی. به نظر من یکی از خاص‌ترین نقاطش هم همون طراحی لباس بود که خود آقای ایلان ماسک گفته بود اینها طوری طراحی شدن که هم کارایی داشته باشن، هم یک ظاهر فوق‌العاده‌ای داشته باشن، طوری که نسل‌های آینده، بچه‌های الان وقتی این لباس‌ها رو می‌بینن، شوق این در وجودشون شکل بگیره که در آینده این راه رو ادامه بدن.
گفتی که برای بچه‌ها باید شوق انگیز بشه. شهرزاد میرسلطانی اینجا، شهرزاد یادمه که شما توی توییتر یا توی اینستاگرام می‌نوشتی و تصاویر رو می‌ذاشتی از بچه‌هایی که دارن نگاه می‌کنن به این صحنه تاریخی، برای اونا دقیقا همین احساس ایجاد شد، همون احساسی که در واقع ایلان ماسک و گروهش در پیش بودن؟
من فکر میکنم بچه ها چند برابر نسبت به بزرگسالا و حتی خود ایلان ماسک در واقع این احساس رو تجربه کردن، چون به هر حال اونا قوه خیال و بلند پروازیشون بسیار بسیار از ما آدم بزرگ ها گسترده تره و حالا شاید خیلی دقیق متوجه نمیشدن که مرحله به مرحله چه اتفاقاتی داره میفته، ولی فیلم هایی که در واقع مامان های بچه ها لطف کرده بودن برای من فرستاده بودن، حتی بچه های خارج از ایران، من توی شبکه های اجتماعی میدیدم لحظه پرتاب برای بچه تماما با جیغ و فریاد همراه بود و اینا بچه‌هایی هستن که به زور بیدار مونده بودن، چون اینا اصولا زود میخوابن.
ساعت 12:30 یک شب بودش که
یعنی عکسای اولیه چشا همه خواب، گوشی حالا پای تلویزیون دستشون بود و این مسئله خیلی خیلی مهمه، چون من فکر میکنم پرتاب دراگون زندگی خیلی از بچه‌های سراسر زمین رو عوض کرده.
باب بیکن و داگ هرلی دو فضانوردی هستن که حالا دیگه در واقع میشه بگیم که ساکنان ایستگاه فضایی بین‌المللی هستن و آنچه که اتفاق افتاده یک مرز جدیدی از بلندپروازی بشری که رخ داده. فقط باید یادآوری بکنم که خود کپسول اسمش دراگون هستش که مدل‌های مختلفی داره، این کرو دراگون هستش، ولی برای خود کپسول در واقع اسم جداگانه گذاشته شده.
یه اسمیه که فضانوردا طبق یه سنت همیشگی روی فضاپیماشون میذارن، چون هر دو فضانورد یعنی باب بینکن و داگ هرلی توی شاتل فضای ایندیور پرواز داشتن تجربه پرواز با اون داشتن اندیور انتخاب کردن. اندیور در واژه به معنی، یعنی واژه اندیور به معنی تلاشه و خواستن یک تشکری هم بکنن از مهندسای فضایی که این پرواز رو دوباره ممکن کردن.
به شهرزاد میرسلطانی توضیح داد که واقعا برای بچه‌ها چه اتفاق افتاده، چه در ایران چه در دنیا. آریا، موقعی که فضانوردا به نوعی از مرز گرانش زمین فرار کرده بودن و خارج شده بودن، یکی از چیزایی که فکر کنم برای بچه‌ها و برای بقیه جالب بودش همون سنت قدیمی هست که در مرز فضا اتفاق میفته. یه دایناسور در این سفر دیده شد.
یه دایناسور همراهشون بود که بعداً محمد جواد دقت بیشتری داشت. فرمانده موجب به من گفتش که مثل که با کمربند روی صندلی بسته بودنش.
این صندلی دور و بر خالی بود.
آره و
کمربند دایناسور بسته بودن.
خیلی جالب بود. و از دست یک
شی عروسک بوده لطفاً تا الان هیچ کسی نگفته این. یعنی راجب یک عروسک.
یک عروسک بود.
که اتفاق جالبی که افتاد، من یکی از شاگردانم در واقع با یه دایناسور گذاشته بود بغل دستش و با اون عروسک دایناسورش داشت، عروسک اجدها داشت.
داشت اون پخش زنده رو میدیدش. الان عکسش هم هست. عکسشو به ما بدید بذاریم توی اینستاگرام و ایستگاه فضایی. سال
جالبش اینه که خجالت کشیده بود.
چرا؟
پرایوت برام فرستاد، گفته بود بچه‌های دیگه ببینن من با عروسکم دارم میبینن منو مسخره میکنن.
بهش بگو که فضانوردا عروسک دارن، چه برسه به اینکه
اگه اجازه بگیریم که خیلی عالی میشه که
اگه اجازه گرفتیم سال میشه بگی که صفحه اینستاگرام ما نشانیش چی هستش حالا که اینجا هستیم؟
آره، یه صفحه اختصاصی برای پادکست ایسکا فضایی را انداختیم به نام Space Station Cast.
Space Station Cast صفحه ایسکا فضایی که اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری به دست بیارید، پشت صحنه ها، عکس های پشت صحنه ها، فیلم های پشت صحنه ها رو ببینید، میتونید به پیج ما سر بزنید.
چه اسم طولانی؟
دفعه پیشم گفتی این. آره، سه بار بگو.
Space Station Cast.
یه بار گفتی. خیلی خب، بریم به زمین برگردیم اگر موافق باشید. از ایسکای فضایی فاصله میگیریم، میریم به زمین، جایی که در آسمان نما احمد کریمی برای ما از آسمان شب خواهد گفت.
اینجا آسمان نماست. آسمان نمای خیالی ما که وسیله‌ای برای سفر کردن به آسمان شبه. آسمان نمایی که زیر گنبد اون یاد می‌گیریم چطور جلوه‌های بی‌پایان طبیعت فراموش شده بالای سرمون رو با دقت بیشتری ببینیم. در اپیزودهای قبلی از موقعیت سیارات منظومه شمسی گفتیم. می‌دونیم که بلافاصله پس از غروب خورشید سیاره زهره هم غروب می‌کنه و دیگه فرصتی برای رصدش نداره. اما شرایط برای رصد عطارد روز به روز بهتر میشه و اندکی پس از غروب خورشید، وقتی آسمان هنوز تاریک نشده، عطارد همانند ستاره‌ای با قدر ظاهری یک در افق غربی می‌درخشد. مثل هفته‌های گذشته، حوالی نیمه شب مشتری با درخشش خیره‌کننده‌اش از افق شرقی طلوع می‌کند. مشتری این شب‌ها با قدر ظاهری تقریباً منفی 2.5 درخشنده‌ترین سوژه پس از ماه در آسمان شب. بعد از مشتری زحل رو می‌بینیم که با قدر ظاهری نیم حدود 5 درجه اون طرف‌تر از مشتری قرار گرفته. بعد از مشتری و زحل نوبت به مریخه که با قدر ظاهری 0 40 درجه دورتر از زحل و مشتری از شرق آسمان طلوع می‌کنه و تا در اومدن آفتاب وضعیتش برای رصد بهتر و بهتر میشه. جالبه بدونید که سیاره نپتون 9 درجه‌ای مریخ قرار داره و با قدر ظاهری تقریباً 8 می‌درخشه. این سیاره از دید ناظران زمینی اینقدر درخشان نیست که با چشم غیر مسلح دیده بشه و برای پیدا کردنش به تلسکوپ نیاز داره.
صدای احمد کریمی بود و صالح احمد اشاره کردن که این شبها شب عطارده، سیاره‌ای که گفته میشه که به این راحتی نمیشه دیدش و این شانس رو داریم که تو این فصل الان، حالا باقی سیاره ها رو هم خیلی سخت معمولا ممکنه بشه ردیابی بکنیم برای ماها که شاید آشنا نباشیم به آسمان شب، ولی پیدا کردن عطارد ظاهرا روند بازار این شبهای آسمان شب. کجا بریم دنبالش بگردیم؟
بذارین اول اینجوری شروع کنم. دلیل اینکه این شبها ما میتونیم عطارد رو خیلی راحت تر پیدا بکنیم اینه که جدایی زاویه‌ایش داره از خورشید بیشتر میشه. یعنی ما باید یه زاویه رو توی خیالات خودمون تصور بکنیم که رأس اون زاویه ماییم، یکی از ضلعاش خطیه که از ما میرسه به خورشید، ضلع دیگرش خطیه که از ما میرسه به عطارد.
عین یه قیچی میمونه.
دقیقاً. و این زاویه الان در واقع در بیشترین حد خودش در سال 2020 قرار داره. به خاطر همین میگیم عطارد در بیشترین کشیدگی شرقی قرار داره.
این شما دارید ما رو با واژه ها آشنا میکنیم، گرچه که بعد برای واژه ها بریم سراغ احسان مرشو که در فرهنگستان زبان و ادب نجومه، ولی پس جدایی زاویه‌ای که توی مقالات و مجله نجوم و جای مختلف میخونیم، یعنی همون قیچی که فاصله در واقع دو ضلع قیچی چقدر از هم دیگه دور شده.
بله بله، این که این اضلاع قیچی چقدر از هم باز شده
و هر چقدر در واقع این جدایی زاویه بیشتر باشه، با این حساب در افق سوژه رصدی ما بالاتره زمانی که خورشید غروب میکنه و این به این معنی هستش که راحت‌تر میتونیم ببینیمش.
دقیقاً دقیقاً، این عدد برای عطارد بین 18 تا 28 درجه تغییر میکنه و این شبها این عدد نزدیک به 23 درجه است.
احمد، وقتی که عطارد رو با تلسکوپ نگاه میکنیم چی میبینیم؟ آیا مثلا یه قرص خیلی بزرگی داره؟ قمری داره؟ چیه؟
نه، در واقع سیاره عطارد بسیار کوچک هست. این سیاره تیزپای منظومه شمسی
با چشم دیده میشه؟ با چشم غیر مسلح؟
با چشم غیر مسلح دیده میشه در بیشترین کشیدگیش. از پشت تلسکوپ هم شما خیلی چیز عجیب و غریبی نمیبینید. اگرچه اگر تلسکوپ بزرگنمایی متناسبی داشته باشه، مثلا در حدود 200x 200 برابر، شما میتونید تشخیص بدید که این اهله به چه صورته. آیا
اونم هلال داره؟
بله، یا تثلیثه یا
مثل زهره و ماه.
دقیقاً، یعنی هلاله. اینو دقیقاً تشخیص میدید، اما هیچ گونه عوارضی روی سطحش حتی با قوی ترین تلسکوپ ها.
مگه سطحش چجوریه؟
پر از حفره است، آبلگون، عین ماه.
عطارد یعنی چیزی شبیه به کره ماه اگر بخوایم در ذهنمون تجسم بکنیم. و آیا مثل مثلا سیاره مریخ که فوبوس و دیموس قمراش هستن، یا قمرهای گالیله مشتری، آیا عطارد هم قمر داره؟ نه، ماه داره؟
نه، عطارد و نه سیاره بعدیش یعنی زهره یا ناهید هیچ کدوم قمر ندارن.
بسیار خوب. توی صحبته امشب احمد اشاره کرد به نپتون. میتونیم بگیم آخرین عضو خانواده سیاره‌ای منظومه شمسی؟ قبلا پلوتو هم بود، پلوتو رو اخراجش کردن این نامردای اتحادیه بین‌المللی نجوم. یه عمر ما تو مدرسه خونده بودیم 9 تا سیاره داریم، بعد یه دفعه شد 8 تا سیاره. اشاره کرد احمد که نزدیک مریخ میتونیم نپتون رو پیدا بکنیم. چجوریه؟ با گفتی با چشم دیده نمیشه اینم، نه؟
بله، نپتون چون قدر ظاهرش این شبها نزدیک به 8 هست و چشم انسان در شرایط ایدئال زیر آسمان‌های بسیار تاریک نهایتاً بتونه تا حد قدر 7 رو در واقع ببینه، نپتون رو دیگه نمیتونه تشخیص بده.
من فقط توضیح بدم که برای اون دوستانی که قدر واژه قدر رو میخوان بیشتر بدونن، اپیزود دوم ایستگاه فضایی احسان مرچو در بخش فرهنگستان زبان به سراغ واژه قدر رفته که میشه میزان درخشندگی اجرام سماوی.
اما نپتون با یه تلسکوپ خیلی کوچیک هم قابل رؤیته، فقط ما نباید توقع داشته باشیم که یه چیز خیلی هیجان انگیز ازش ببینیم. در بزرگنمایی‌های خیلی بالا شاید بیش از 200 برابر هم قرص این سیاره رو نمیتونیم تشخیص بدیم.
و خفن‌ترین سیاره‌ای که این شبا میشه ببینیم با این حساب مشتری احمد، نه؟
مشتری و سیاره زحل. در کنار هم انگار 5 درجه فاصله داره، البته داره جدایی بیشتر میشه. این دارن بیشتر میشن، بعد دوباره توی حرکت برگشتی مشتری این دوتا به انقدر به هم نزدیک میشن که در دسامبر یک اتفاق پدیده‌ای داریم که حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
خب اگه بخوایم خیلی زود و سریع رویدادهای رصدی که پیشنهاد سرآشپز هستش امشب بخوایم یادآوری بکنیم که همه تو تقویممون یادداشت بکنیم، چیا رو باید یادمون باشه؟
خب یه ماه گرفتگی نیم سایه‌ای داریم 16 خرداد. بله دقیقاً.
خب چقدر عالی.
ساعت 10:15 شب شروع میشه، 22:15 تا 1.
خب پس تنظیم بکنیم، روز چندم گفتین؟
16 خرداد ساعت 10
در همه جای ایران دیده میشه.
در همه جای ایران دیده میشه، فقط ما نباید توقع داشته باشیم که مثل ماه گرفتگی جزئی یا یه ماه گرفتگی کامل بتونیم به راحتی با چشم غیر مسلح تشخیص بدیم که یک گرفته نیم سایه‌ای داره اتفاق.
نیم سایه‌ای با رفتن ماه داخل سایه اصلی فرق میکنه. اون موقع ماه گرفتگی جزئی اتفاق میفته که انگار برش میخوره ماه، الان فقط احتمالاً درصدی از درخشندگی ماه کم میشه.
خیلی کم. اندک تیره میشه. که اونم رصدگرای با تجربه با چشم تشخیص میدن و با ابزار اپتیکی هم خیلی از کسایی که تجربه کمی دارن نمیتونن تشخیص بدن.
خب پس خطش بزنیم تقریبا. آره، فقط یادمون باشه که 16 فرمودین
جمعه،
16 ماه کامله دیگه.
و 20 خرداد اجتماع ماه و مشتری زحل رو داریم که ماه با سیاره مشتری 3.5 درجه فاصله داره، با سیاره زحل 4.5 درجه.
ماه بعد توی مرحله بعد از بدرشه دیگه، با این حساب توی تثلیث یا تربیه.
بله. یعنی سه رو به ماه روشنه.
حدوداً 80% ماه.
خب پس ماه هستش و مشتری و زحل.
مثل یک مثلث در آسمان دیده میشن. 20 خرداد.
20 خرداد.
میشه سه شنبه. سه‌شنبه 20 خرداد.
دیگه رویداد دیگه ای نداریم؟
نه نبود. یه دونه هم 3 جولای جمعه 13 تیر ماه داریم که حالا در مورد صحبت می‌کنیم. فقط
یه خورشید گرفتگی هم داریم دیگه.
بله یکی تیر ماه.
یکی تیر ماه. مفصلا در اپیزود بعد
راجبش صحبت می‌کنیم و تا لحظه دیگه همراه با احمد کریمی میریم به سراغ مدرسه نجوم، جایی که قدم به قدم اگر علاقه‌مند هستید که در دنیای نجوم آماتوری قدم بگذارید، بعد به شما خوش آمد بگم.
شاید بارها اصطلاح جدایی زاویه‌ای یا فاصله زاویه‌ای رو در منابع عمومی نجوم شنیده باشید. مثلا در اپیزودهای قبلی همین پادکست به جدایی زاویه 1 درجه زهره و عطارد در یک مقارنه اشاره کرد. یا در این اپیزود گفتیم مشتری و مریخ حدود 5 درجه از هم فاصله دارند. اما این درجه ها به چه معنی است و اونها رو چطور محاسبه می‌کنیم؟ برای اینکه شهود بهتری نسبت به این اصطلاح داشته باشیم، فرض کنید زیر آسمان شب ایستادید و دارید به سیاره مشتری نگاه میکنید. کمی اون طرفتر سیاره مریخ رو میبینید و میخواهید جدایی زاویه این دو سیاره رو نسبت به همدیگه محاسبه کنید. کافیه یک دستتون رو به سمت مریخ دراز کنید و دست دیگرتون رو به سمت مشتری. شما با این کار یک زاویه تشکیل میدید. رأس این زاویه بدن شماست و از دائم اون دستاتون. کافیه این زاویه رو با یک نقاله اندازه کنید و با این روش جدایی زاویه مشتری و مریخ رو پیدا. اما این کار بسیار سخت و وقتگیره و دقت چندان مناسبی هم نداره. در اپیزودهای بعدی شرح میدیم که چطور با وجب یا مشتتون زاویه‌ای رو روی کره آسمان اندازه‌گیری کنید.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید.
از این بالا از جایی که ما هستیم اگر به پنجره فضایی نگاه بکنیم، در آن سوی پنجره سیاره زمین دیده میشه. سیاره‌ای که پر از اتفاقات عجیب و غریب این روزها. وقتی که ما راجع به مأموریت اسپیس ایکس صحبت میکنیم، نباید یادمون بره که روی زمین اتفاقات عجیب و غریبی داره رخ میده. در همین حوالی ایالات متحده که محل پرتاب موشک فالکون 9 بودش، مردم آمریکا یا بخش از مردم آمریکا در التهاب حوادث اجتماعی سیاسی خودشون هستن. اگر یه خورده این ورتر رو نگاه بکنیم، در ایران خودمون از همین بالا مناظر عجیبی دیده میشه. آریا، فکر کنم که این یکی از دغدغه‌های امروز تو.
آره خیلی من ناراحتم این روزها، هرچی که این سنجش از دورهای ماهواره‌ها و سیستم‌های فضایی رو می‌بینیم. زاگرس جنوبی وضعیت بسیار فجیعی داره. تنها واژه‌ای که میتونم بهش بگم دقیقاً یک فاجعه زیستی حیوانی جانوری در اونجا در حال شکل گرفتن هست. مناطق بکر حفاظت شده که شاید هزاران سال قدمت دارن و بسیار نقش مهمی دارن در تأمین آب منطقه، وضعیت هوایی منطقه و اکوسیستمی که در اونجا هست، به نظر من در بی تدبیری در حال سوختن هستن. مدت زمان زیادی، بیش از 13 مرحله آتش سوزی رو طی کردن و در چند روز گذشته بسیار گسترده تر شده و دریغ از یک کار اصولی. و هرچی آدم به این فاجعه بیشتر نگاه میکنه، چه از زمین چه از فضا، چند منظر فیلم هایی که داره منتشر میشه، غمگین و غمگین و غمگین تر میشه.
عجیب اینه که حالا تصور میشه که انگار باید همه کمک ها مردم انجام بدن، چون من میبینم که برای تجهیزات مختلف از تجهیزات آتش نشانی گرفته تا تجهیزات حرفه‌ای اطفای حریق الان از مردم خواسته میشه که این هزینه رو بدن. و این که عجیبه، مگه قراره که واقعا از جیب مردم فقط این هزینه ها بشه؟
این یک سمت ماجراست، ولی یه سمتشو نباید از یاد ببریم که همین فناوری فضایی که داره به ما امکان پایش دقیق موقعیت جنگل ها رو میده که هر کجا چقدر خسارت وارد شده و چه مرحله ای هستش. تا همین الان که در واقع ما برنامه ایستگاه فضایی رو ضبط میکنیم، هنوز متاسفانه خبر داریم که جنگل های زاگرس داره میسوزه. امیدواریم که هر چیز زودتر همه چیز آرام بشه، کلا زمین وضعیتش آرام تر بشه. هر گوشش رو که میبینیم یه داستانی داره دیگه. امیدوارم که اگر ما داریم اینجا راجع به فضا صحبت میکنیم و کیهان، یادمون نرفته که در سیاره زمین وضعیت چگونه هستش. و فکر نکنید که ما نفسمون از جای گرم بلند میشه. میخوایم موسیقی رو بشنویم به یاد زمین و به یاد تمام لحظات خوبی که در این سیاره تجربه کرده باشن. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? اینجا ایستگاه فضایی و داستان امشب ما داستان فرار از زنجیر جاذبه زمین هستش، اتفاقی که هر فضانوردی باید تجربه بکنه برای اینکه بتونه به مرزهای فضا برسه. باید حتما ما از این زنجیر پرقدرت فرار بکنیم. چطوری میتونیم از جاذبه زمین در بریم؟ به قول معروف اگر سیبی میخوایم پرتاب بکنیم، این سیب در فضا بتونه معلق بشه.
خب نیاز اولیه ما این هستش که بتونیم با یه قدرت، توان و فشار زیادی این سیبمون رو به سمت فضا شلیک بکنیم.
صدای آریا صبوری است که میشنوید.
و برای این کار ما سوخت موشک داریم و یه موتورهایی که میتونن نیرو رو متمرکز بکنن و ما در جهت مخالف اون نیرویی که داره وارد میشه بتونیم از زمین فرار بکنیم.
و برای فرار از چنگ جاذبه زمین نیاز به پیشرانش‌هایی داریم که این پیشرانش‌ها بتونن ما رو از زمین جدا کنن.
صدای محمد جواد ترابی است که میشنوید.
ما با موشک‌های مختلف، موشک‌های سوخت مایع، موشک‌های سوخت جامد، موشک‌های ترکیبی، موشک‌هایی که انواع سوخت‌های مختلف رو دارن استفاده می‌کنن، آزمودیم در طی تاریخ که چطور از زمین یا خودمون جدا بشیم، یعنی انسان‌ها از زمین جدا بشن، یا دست ساخته‌های بشری رو رها کنیم در فضا.
وقتی به موشک‌های فضایی نگاه می‌کنیم، آره، یا می‌بینیم که با دو نوع کلی یا دو دسته کلی سوخت روبرو هستیم، سوخت مایع که محمد جواد گفتن و سوخت جامد. اینا با هم دیگه چه فرقی دارن؟
خب ناگهان در مدل فشرده سازیشون و مدل احتراقشون با هم دیگه بیشتر متفاوت هستن. مدت زمانی که می‌سوزن احتراق ایجاد می‌کنن و توان لازم رو برای ما فراهم می‌کنن، بسته به اینکه ما چه محموله‌ای با چه وزنی، با چه ابعادی و چه سایزی داریم، در اصل می‌تونیم از ترکیب این سوخت‌ها یا از یک مدل از این سوخت استفاده بکنیم.
علاوه بر این، ما در موشک‌های سوخت جامد عموما می‌بینیم که موشک یک باره می‌کنه و میره فضا. خیلی سخت دنبال کردنش.
این موشک‌های سوخت جامد.
بله. و در موشک‌های سوخت مایع ما می‌بینیم که یک حرکت نرمی داره که داره این برمیخیزه و دوربین ها راحت تر میتونن دنبالش بکنن و اغلب پروازهای سرنشین دار تا اونجا که من دنبال میکردم بیشتر سوخت مایع است.
پس پروازهایی که با سوخت جامده بیشتر ماهواره ها رو میبره که شتاب زیادی هم داره و احتمالا شاید تقریبا میشه گفت سوخت ایمنتری هم هستش سوخت جامد نسبت به سوخت مایع که وضعیت متفاوتی از احتراق رو بعد ایجاد
کرده. الان ما در اهداف فضایی ایران میبینیم که یکم برنامه تغییر کرده و داره برای یه ماهواره برای از سوخت جامد استفاده میشه. یکی از دلایلش ارزان‌تر بودن این سوخت هم هست. یعنی برای ما این هم میتونه یک مزیت باشه و سوخت جامد ما رو ارزان‌تر به فضا میبره.
حالا که در واقع فالکون 9 دو فضانورد جدید رو به ایستگاه فضایی رسونده، میتونیم بگیم فالکون 9 دیگه، چون واقعا فالکون 9 بوده. حالا میدونیم که چند تیکه هستش، خود دراگون یه
با فالکون 9 از زمین فرار کردیم و بعد با حالا کمک یک موتور مرلین و کپسول خود کرو دراگون تونستیم بقیه مسیر رو طی بکنیم تا حدود 400 کیلومتری که ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار داره.
یعنی برای فرار فالکون 9 اینجا به کمکمون اومده با نسل جدیدی از موشک‌هایی که دیگه نمیشه گفت یه موشک، اون زیر رو نگاه می‌کنی می‌بینی که تعداد موشک‌ها
موتورهاش هستن. موتورهاش هستن که همه اینها در کنار هم یه موشک رو می‌سازن.
آها، پس ما همه این خروجی‌ها رو بهش می‌گیم موتور دیگه، درسته؟
آره، موتور، انجین، پیشرانه.
پیشرانه. و چرا انقدر زیاد بودش برای فالکون؟ چرا انقدر تعداد موتورها زیاد بود؟
خب بحثی که هست اینه که حالا فقط 9 تا برای فقط فالکون نیست، برای مثلا موشک‌های دیگه تعداد بیشتر یا تعداد کمتر هم تا الان استفاده شده. بحث این هستش که احتراق که در لایه‌ها و بدنه مختلف موشک، دو لایه سوختی داره موشک فالکون، اتفاق میفته، بعد بتونه از طریق دریچه‌هایی تقویت بشه و با یک سرعت زیادی خارج بشه. اصولی که در طراحی موتورها استفاده میشه و نمیشه یک موتور واحد رو براش قرار بدن. هر کدوم از این موتورها میتونن در کنار هم توانی رو ایجاد بکنن برای اینکه این موشک از اون سکو حالا به نسبت پروژه‌ای که داره انجام میده با سرعت متفاوتی جدا بشه.
خیلی وقتا صحبت میشه، یادمه که یه سوال مسابقه نجومی این بودش که آیا بدنه موشک سوختی شاتل رو رنگ میزنن یا نه. بعدن جوابش این بودش که نه، رنگ نمیزنن و این جنس خود آلیاژ هستش و وقتی سوال میشد که چرا در واقع رنگ نمیزنن، گفته میشد که وزن زیادی ایجاد میکنه. چقدر وزن عنصر مهمیه محمد جواد توی فرار از زمین؟
خیلی عنصر مهمیه، به خاطر اینکه به خصوص مثلا ما میتونیم ارجاع بدیم به زمان شاتل های فضایی، میدیدیم یکی از همین مخزنه اصلی سوخت اصلا رنگ نمیشد، گرچه همه فکر میکردن
نارنجیه رو
نارنجیه و همه فکر
کردن رنگ نبود،
نه رنگ زده نمیشد، این رنگ اصلی آلیاژی رنگ بود. و
خب چرا رنگ نمیزدن؟
بدون رنگ در آورده بودن
به خاطر اینکه به وزنش اضافه نشه، چون یعنی؟ فکر یک سازه به این بزرگی کافیه رنگی که روش میشینه اندکی به اون ارزم به حضور شما جرمش اضافه بکنه، میخوام از کنار وزن استفاده نکنم، به جرمش اضافه بکنه و به خاطر همین باعث میشه باز یه سوخت بیشتری نیاز داشته باشن که برای رهایی. خب چه کاریه؟
صرفه جویی اینه صرفه که رنگ نزنن و از خود به قول آریا بدون رنگ درش بیارن.
البته که ما داریم راجع به دوره صحبت
نسل قبلی
دهه 80 میلادی، یعنی الان 4 دهه گذشته و خب تکنولوژی رنگ هم تغییر کرده
و در این حال ما ببینیم که خیلی از ماموریت‌های فضایی همچنان در واقع موشکار رنگ میشه و وزن یک عنصر مهمیه در ماموریت‌های فضایی. شنیده بودم که هر کیلوگرم محموله فضایی چندین هزار دلار هزینه داره جابجایی.
بذارید تصحیح کنم، هر 10 کیلوگرم حدوداً 1,000,000 دلار هزینه پیشرانه ما رو افزایش میده.
هزینه رو افزایش میده، به عبارتی هر فضانورد اگر بخواد بره اینو با خود وزن موشک حساب میکنن دیگه.
محموله رو داریم، محموله در مورد محموله داریم بحث میکنیم، مثلا در این داستان کرو دراگون ما و تعداد نفراتی که در درونش قرار داره.
بسیار خوب، داریم راجع به فرار از چنگ جاذبه زمین یا زنجیر جاذبه زمین صحبت میکنیم با محمد جواد ترابی و آریا صبوری و شما شنونده ایستگاه فضایی هستید. اجازه بدید بریم به سراغ دکتر محمد تقی میرترابی در کپسول ناتیلوس. ناتیلوس اسم کپسول فضایی ماست، یه جور ماشین زمانه که میتونه ما رو در هر لحظه به هر جایی از گیتی برسونه، در زمان عقب و جلو بریم ببینیم که در گذشته چه گذشته. طبق معمول آقای دکتر میرترابی پشت میز کنترل نشستن، این بار قرار کجا بریم آقای میرترابی؟
این بار قراره از کهکشان بریم بیرون.
شدنیه؟
شدنی که از نظر قوانین فیزیک غیر ممکنه.
حالا با این ماشین خیالی
ما حالا با این ماشین خیالی ما شاید بشه، باید امتحان بکنیم.
بعد الان تنظیم بخواید بکنید باید چه عددی وارد بکنید؟
باید سرعت رو خیلی زیاد بکنیم، خیلی بیشتر از سرعت نور.
و مسافت چطور؟
مسافت مقصد چیزی حدود شاید 100,000 تا 200,000 سال نوری بریم بیرون کهکشان تا بتونیم از بیرون کهکشانمون رو ببینیم.
یعنی همین کهکشان راه شیر که خورشید داخلشه برای بیرون رفتنش چقدر گفتین؟
100,000 سال نوری باید جا به جا بشیم.
پس اجازه بدید دکمه انتقالو بزنید.
بله بله. برای این کار باید یه شتاب خیلی سریع بگیریم و با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت بکنیم. حالا هرچند که از نظر فیزیک این غیر ممکنه، اما امیدوارم این ماشین خیالی ما این کارو بکنه. متاسفانه انسان محکومه که تو این کهکشان بمونه، چون انقدر ابعاد این کهکشان بزرگه، از هر طرف قطرش 100,000 سال نوری است و طبیعتاً هرگز برای انسان با این قوانین محدود کننده فیزیک امکان پذیر نیست که از این کهکشان بره بیرون.
ولی من این دکمه رو میزنم آقای میرترابی که ماشین زمان ما رو ببره به نقطه‌ای که شما تنظیم کردید.
حالا اگر نگاه کنیم میتونیم کهکشان خودمونو ببینیم. یک چیزی شبیه بشقاب.
بله میبینه.
یه بشقاب بسیار بزرگ که وسط این بشقاب یه برآمدگی هست.
انگار دو تا بشقاب رو
مثل
رو هم دیگه
گذاشتی؟ مثل دو تا بشقاب توبود خورشخوری رو روی هم بذاری. یه چیزی شبیه بشقاب پرنده. چون تصوری بله. که به طور معمول مردم از بشقاب پرنده دارن یه چیزای گرد دایره شکلیه که وسطش یه برآمدگی هست.
اون وسط چرا انقدر پرنور آقای میرترابی؟
اون وسط ستاره ها خیلی به هم نزدیکن و ابرهای سماوی خیلی زیاد هست و مخصوصا در اون مرکز که ما اونو نمیبینیم چون زیر پوششی از گازه، اما یک ابر سیاه چاله خیلی پرجرم هست که
وسط بشقاب یعنی؟
بله بله، که جرمی حدود 1,000,000 تا 1,000,000,000 برابر جرم خورشید داره ابر سیاه‌چاله. ما هنوز اون ابر سیاه‌چاله رو ندیدیم، هرچند که تونستیم ابر سیاه‌چاله های کهکشان های دیگه ای رو ببینیم که اخیراً تصویر برداری شد، اما مال کهکشان خودمون رو هنوز نتونستیم ببینیم، اما میتونیم اطلاعاتی ازش به دست بیاریم که نشون میده این ابر سیاه‌چاله وجود داره، از جمله اینکه از اونجا یه مقدار زیادی امواج رادیویی میاد که نشون دهنده اینه که اونجا خیلی فعاله، یعنی اونجا انگار گازها دارن توی میدان گرانش قوی سقوط میکنن و انرژی میدن. این انرژی رو ما به شکل امواج رادیویی میبینیم و از طرف دیگه میبینیم که ستاره هایی که اونجا هستن دارن دور یه نقطه مرموز میچرخن و این نشون میده که اونجا جرم زیادی فشرده است. یعنی انقدر قویه اون گرانشش که میتونه ستاره های اطراف رو حتی تو فاصله های نسبتاً دور کنترل بکنه.
این با اون سیاه‌چاله های کوچیکتری که ما میشناسیم
فرق
می‌کنه؟
اینا سیاه‌چاله های ستاره‌ای هستن. سیاه‌چاله های ستاره‌ای بازمانده ستاره های پرجرمن، خیلی جرم زیادی ندارن، شاید 3-4-5 برابر جرم خورشید جرم داشته باشن. جرماشون به نسبت مقیاس های کهکشانی خیلی خیلی عددهای کوچیکیه، اما این سیاه‌چاله مرکز کهکشان ما حدود 1,000,000 تا 1,000,000، یعنی جرمشو دقیق نمیدونیم اما تخمینایی که میزنیم در حدود 1,000,000 تا 1,000,000,000 برابر جرم خورشید
و ده ها و صدها ستاره دارن دورش
میچرخن به خاطر گرم. این در مقابل جرم اونجا. کل کهکشان کوچکه، جرم کهکشان 100,000,000,000 برابر جرم خورشیده. الان میتونیم خورشید رو هم ببینیم که داره دور مرکز کهکشان دور میزنه.
اون لبه هاست.
بله بله، در مرکز
نقطه نیست. یه چیزی شبیه فضاهای خالی هم من اونجا میبینم، یه چیزی شبیه انگار یه جاهای بازوهای پرتراکم ستاره‌ای
بله
هست،
یه
جاهای
بازوهای مارپیچی وجود داره که اینها به دور کهکشان پیچیده شدن. خورشید هم تو همین بازوها داره حرکت میکنه. سرعت خورشید یه چیزی حدود 250 کیلومتر بر ثانیه است. اون موقعی که ما تو خورشید بودیم داشتیم با همین سرعت همراهش حرکت میکردیم.
یعنی منظومه شمسی با چه سرعتی حرکت میکنه؟
250 کیلومتر بر ثانیه به دور مرکز کهکشان و یه چیزی حدود 200 میلیون سال طول میکشه تا یه دور
بچرخه.
یه چیزی حدود 25 تا 30 بار خورشید کهکشان رو دور زده در طول عمرش.
در طول عمرش
و تو این مسیر از توی این بازوها رد میشه، یعنی میره از توی این بازوها میچرخه دور کهکشان.
و ستاره‌های دیگه هم همین
حرکت رو دارن. ستاره‌های دیگه هم همین کارو میکنن، یعنی ستاره‌های اطراف ما هم هستن. اینا اکثر ستاره‌هایی که در بشقاب کهکشان، یعنی بجز اون وسط برآمدگی رو بیان کنن، اکثر ستاره‌هایی که توی لبه‌ها هستن تو مدارهای دایره‌ای به دور کهکشان میچرخن و کم و بیش شبیه خورشیدن. این خیلی تفاوت داره با تصوری که بشر قبل از قرن 20 داشت. یعنی در دنیای باستان که بشر فکر می‌کرد زمین مرکز عالمه، یه چیزی که با چشم می‌دید، یعنی به آسمونی که نگاه میکرد میدید همه چیز داره دور زمین میچرخه، فکر میکرد زمین باید مرکز عالم باشه. بعدن در اوایل دوره رنسانس معلوم شد که نه، خورشید بهتره مرکز عالم باشه چون بهتره حداقل. بعدن معلوم شد که نه، خورشیدم آنچنان مرکز عالم نیست. امروز ما میدونیم حتی این کهکشان هم مرکز عالم نیست. یعنی عالم یه مجموعه بسیار عظیم و گسترده است و همگن و همسانگرده و هیچ نقطه ایش مرکز نیست، هیچ نقطه ایش بر دیگری ارجح نیست. حالا این مجموعه ای که ما میبینیم یه کهکشانه و البته کهکشان راه شیری یه کهکشان بزرگه، یه کهکشان به نسبت قوله در مقایسه با کهکشانهای اطراف. حالا اگر توی مقیاس بزرگتر نگاه بکنیم، کهکشانهای کوچکتری رو میبینیم که اقمار راه شیری هن و یه مقدار دورتر یه کهکشانی شبیه راه شیری هست به اسم امرأة المسلسله و اندرومدا. این خانواده رو ما بهش میگیم گروه محلی. گروه محلی 3 تا کهکشان بزرگ داره که راه شیری، اندرومداست و کهکشان M33 و یه چیزی حدود 50 بیش از 50 تا کهکشان کوچیک
که بهش میگیم گروه محلی.
آره که اینا
خانواده.
خانواده ها اعضای این خانواده. یعنی در واقع چند تاش دور راه شیری میچرخن، چند تاش دور اندرومدا میچرخن.
و شما یه بار دیگه مرور بکنیم این عقربه های ماشین زمان رو. 100,000 سال نوری طول کشید که ما تازه از لبه کهکشان راه شیری خارج بشیم. برای اینکه بتونیم تصویر میدان دیده باز ببینیم، 100,000 سال نوری دیگه ما دور شدیم.
باید به اندازه کافی دور بشیم تا بتونیم اینو ببینیم. گروه محلی حدود 1,000,000 3 میلیون 5 میلیون سال نوری در نظر بگیریم. حالا ما اگر بخوایم کل گروه محلی رو ببینیم باید تو این مقیاس ها حرکت بکنیم. فقط بخوایم کهکشان خودمون رو تو میدان دیدمون باشه
200,000 سال نوری و این نقطه‌ای که ما داریم می‌بینیم همین نقطه بشقاب مانند چه تعداد خورشید مثل خورشید ما توشه حدود
100,000 میلیون یا 100 میلیارد
100 میلیارد خورشید داخل این کهکشان راه شیریه
در کهکشان خودمون.
عجب.
و اندرومدام چیزی شبیه همین داره، یعنی در همین حدود ستاره داره.
چقدر طول می‌کشه که از اینجا حرکت بکنیم بریم به اندرومدا؟
2 میلیون سال نوری.
یعنی نزدیکترین همسایه کهکشانی ما 2 میلیون سال نوری
مثل ما
داره.
یعنی مثل راه شیری، یعنی عجب. از این کهکشان‌های بزرگ. البته نزدیکتر از اون کهکشان‌های کوچیک به ما هست،
همین ابرهای ماژلانی که
گفتیم. آره اینا کوچیکن. اما مثل کهکشان خودمون اندرومدا است. جالب اینجا که اون موقع که ما در زمین بودیم میتونستیم اندرومدا رو با چشم غیر مسلح ببینیم. یعنی اولین بار عبدالرحمن صوفی حدود 1,000 سال پیش با چشم اینو دیده و ثبت کرده و وقتی که به اندرومدا نگاه میکنید، یعنی میبینید اونو تو آسمون، فوتون هایی که اون لحظه وارد چشم شما میشه 2 میلیون سال در راه بوده. یعنی این فوتون 2 میلیون سال پیش، یعنی تقریبا قبل از پیدایش انسان روی زمین راه افتاده، 2 میلیون سال در راه بوده، امشب وارد چشم شما بوده و شانس اینو داشته که از مردمک چشم ما رد بشه. یعنی فرض کنید یه جسمی رو از فاصله 2 میلیون سال نوری پرتاب کردن، دقیقاً از یه دایره 8 میلیمتری چشم ما وارد شده و ما تونستیم اونو ببینیم.
این خوش شانسیه که فهمیدیم که چی هست این چیزی که داریم میبینیم. آقای میسرابی، این بوغی که داریم میشنویم یعنی که ناتیلوس داره انرژیش تموم میشه، بعد برگردیم به زمین دوباره، بعد 200,000 سال نوری دوباره سفر کنیم تا برسیم به زمین خودمون. فکر کنم بعد دکمه انتقال رو بزنیم.
بله بله، باید برگردیم.
سفر رفتن با دکتر میرترابی چه روی کره زمین باشه چه با ماشین زمان همیشه جذابه به دلیل شخصیت خود دکتر میرترابی. اما اجازه بدید تا هنوز در واقع در هول و هوش زمان هستیم بریم به زمین، بریم به فرهنگستان زبان و ادب نجوم، به سراغ احسان مهرچو که ما رو با یک واژه دیگه از دنیای نجوم و کیهانشناسی آشنا میکنه.
وقتی صحبت مأموریت‌های فضایی و کاوشگرهای فضایی میشه ما با انواع کاوشگرها مواجه میشیم که هر کدوم یک مأموریت خاصی دارن و طرز عملکرد اونها هم با هم فرق داره. به طور کلی کاوشگرهای فضایی که ما از اونها استفاده میکنیم رهسپار فضا میکنیم تا به سمت یکی از سیارات منظومه شمسی رهسپار بشن و از اونها برای ما اطلاعات جمع‌آوری بکنند، بسته به این که وقتی به سوژه مورد نظر، به سیاره مورد نظر نزدیک میشن چگونه رفتار میکنند به 3 دسته تقسیم میشن. برخی از کاوشگرها اصطلاحاً مدارگرد هستند که به اونها اوربیتر میگیم. برخی دیگه از کاوشگرها سطح نشین هستند و به اونها لندر میگیم و عده دیگه از اونها سطح نورد هستند که بهشون روور میگیم. از دسته مدارگردها یا اوربیترها میتونم مثال بزنم اگزو مارس یا مارس اکسپرس رو که 2 کاوشگری بودند که رهسپار سیاره مریخ شدند و به دور سیاره مریخ در یک مداری در ارتفاعی مشخص به صورت مداوم دور مریخ گردش می کردند و از طریق ارسال سیگنال به سطح مریخ و دریافت اون سیگنال ها و ارسالش و رله اونها به سیاره زمین برای ما از این سیاره اطلاعات جمع‌آوری می کردند. خب ما می دونیم بیشتر مأموریت ها و کاوشگرهایی که در منظومه شمسی انجام شده با هدف شناخت بیشتر سیاره مریخ بوده و بیشترین مأموریت های فضایی به سوی این سیاره انجام شده. از لندرها میتونم کاوشگر فونیکس رو مثال بزنم یا ققنوس، یا مثلا از قدیمی ترها مارس پولار لندر که به قطب سیاره مریخ رفت و اونجا فرود اومد و روی سطح مریخ قرار گرفت و اطلاعاتی رو از قطب مریخ برای ما جمع‌آوری کرد، یا مارس پاث‌فایندر که یکی دیگر از کاوشگرهای دسته سطح نشین ها محسوب میشد. اما معروف ترین کاوشگرها برای سیاره مریخ روورها هستند. دو کاوشگر بسیار معروف روح و فرصت، اسپریت و اپورتونیتی، که سال 2003 میلادی رهسپار این سیاره شدند و بسیار ماندگار شدند، جوری که مأموریت 90 روزه اونها حدود 10 سال به طول انجامید و یکی از موفق ترین پروژه های منظومه شمسی به حساب اومدن. روورها چرخ دارن و از طریق چرخ‌هاشون روی سطح سیاره مورد نظر وقتی فرود میان حرکت میکنن، مسافتی رو طی میکنن، توقف میکنن، اطلاعات جمع‌آوری میکنن و دوباره حرکت میکنن به منطقه دیگه از سیاره میرن. اما دوستان، یک گونه دیگه از کاوشگرها هستن، نه جزو این سه دسته بلکه به عنوان یک دسته فرعی از اونها یاد میکنیم و اون هم کاوشگرهایی هستن که در مسیر خودشون به سوی یک سیاره از کنار یک سیاره دیگه عبور میکنند و اطلاعاتی رو جمع‌آوری میکنند و میرن به سمت همون سیاره مقصد و نهایی. به این دسته از کاوشگرها اصطلاحاً فلای بای میگیم، کنارگذرها، که مثلا کاوشگری که میخواد به سمت سیاره مشتری بره، در مسیرش از نزدیکی مریخ هم اگر نزدیک مسیرش باشه عبور میکنه و اطلاعاتی از مریخ هم برای ما میفرسته. پس از این به بعد هر وقت اسم کاوشگری رو شنیدید توجه بکنید ببینید در کدوم یک از سه دسته سطح نشین، سطح نورد و یا مدارگردها قرار میگیره.
شاید باورت نشه اما ما توی ایستگاه فضایی اجاق گاز داریم. اسمش هم هست زیرو جی. از بویی که کل ایستگاه فضایی رو پر کرده معلومه که تونستم در وضعیت میکروگرانشی ترش شامی منجمدی که از رشت آورده بودم و حسابی گرم کنم و الان دیگه آماده است. یاد روز اولی افتادم که کنار کندوج تو حیات خونه مامانگولی ترش شامی پیچیده شده میونه نون خونگی و پر از سبزیجات و تره و گوجه های مثل ماه برش داده شده رو به هم تعارف کردی، همون روز که برای اولین بار دیدمت. از اون لحظه هر لحظه که میگذشت حس میکردم جرم قلبم داره بیشتر و بیشتر میشه، تا وقتی که به خودم اومدم دیدم یه جوشش هسته‌ای درون من به راه افتاد و عشق تو منو یه ستاره کوچولو کرد. چقدر خوب آدم ها عاشق میشن، چقدر خوب آدم ها عاشق میشن و ستاره های زمین کمتر از ستاره های کهکشان نیست. اینجوری هر کسی حتی اگه ناامید بشه وقتی نگاه کنه به تیرگی ها تو دلش میگه شکر شب ستاره پیداست. میدونی خیلی ها وقتی از روی زمین به آسمون نگاه میکنن فکر میکنن همه ستاره های توی کهکشان تکیان، اما نه، اینجوری نیست. این بالا ستاره ها همدیگه رو جذب میکنن و میشن منظومه ستارهی دوتایی. بعد با یه پل گازی بین هم تحت تأثیر جاذبه عشق کنار هم باقی میمونن. اینجوریه که آدم های عاشق زینت زمینن و ستاره های دوتایی زینت آسمان. الان اگه بودی میگفتی دیوونهی به خدا. منم میگفتم میدونستی ستاره های دوتایی دور هم میگردن؟ منم میخوام دورت بگردم، اما نه همینجوری خالی خالی، با صدای موسیقی کهکشان و صدای احمد آشورپور در حال خوندن
اوی جنگه جنگه جان بگردن 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 اباره همر رکن باره بگردن گیلره.
میبینی دوتایی چه خوبه؟ میبینی دوتایی چقدر قشنگ ترین؟ میشه من و تو ستاره های دوتایی بشین؟ نه از این ستاره های دوتایی ظاهری که از دور نزدیک به هم به نظر میرسن ولی وقتی روی اونا مطالعه میکنیم دستگیرمون میشه میلیون ها سال نوری بینشون فاصله است. نه، اینجوری نه. بیا من و تو از اون دوتایی هایی باشیم که بزرگترین تلسکوپ های رادیوی دنیا هم نمیتونن تصویر به هم نزدیک بودنشون رو تجزیه و تحلیل کنن. یه دوتایی واقعی توی دنیایی که دوست داشتن خیلی کم رنگ شده.
صدای احمد فیاض بود در عاشقانه های فضایی.
اون که تو تونل چشمات میدونی تا ابد اسیره، با یه گیتار توی مترو میمیره. منم.
چقدر این ستاره های دوتایی جالب بودن. اصلا ترشی شامی بود ساله.
آره، بوی ترشی شامی که امشب هم توی ایستگاه فضایی آلفاش پیچیده.
به 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 به. خانم میر سلطانی، شام چی داری؟
من نمیدونم، من در جریان نیستم. آقایون
رو از فرمانده
باید از فرمانده موجه بپرسید. فرمانده موجه
رسم اینه که من غذا میکنم.
بله بله بله.
امشب شام نداریم.
امشب شام نداریم. بسیار.
پس این بوی ترش شامی چیه؟
اون برای فرد است.
اجازه بده محمد جواد برگردیم به داستان فرار از جاذبه زمین. ما مثلا میبینیم که یه موشک از زمین کنده میشه، میره به فضا میرسه. همین فالکون 9 که به فضا رفتش، بعد دراگون رو رها کردش که بره به ایستگاه فضایی برسه. چطوری در واقع سقوط نمیکنه؟ من میدونم که تا یه جایی موشک داره میره بالا، ولی از یه جایی به بعد میبینیم موشک خاموش شد.
بیایم به جای موشک همین ایستگاه فضایی خودمون رو مثال بزنیم. چرا ایستگاه فضایی سقوط نمیکنه؟ ایستگاه فضایی که در فاصله هلوش 400 کیلومتری سطح زمینه و هر یک ساعت و نیم داره دور زمین میگرده، به این خاطر که ترکیب نیروی برآیند نیروی گریز از مرکز، به خاطر اینکه داریم
میچرخه،
داره میچرخه دیگه، ما داریم میچرخیم دور زمین، و از اون ور جاذبه زمین برآیند رو صرف کرده. خیلی‌ها فکر میکنن تو نقطه‌ای که ایستگاه فضایی مقرر داره اونجا جاذبه وجود نداره. اتفاقا جاذبه هست، چون مگه خیلی دور شده؟ نه، 400 کیلومتری سطح زمینه. جاذبه وجود داره، ولی به خاطر اون سرعت بالا، ترکیب این سرعت و اون جاذبه باعث میشه که برآیند به صفر برسه و به خاطر همین سقوط نکنه. استکاک نیست، ولی اندک میشه گفت استکاکی وجود داره که به خاطر همین از یک سری موتورها کمک میگیره و جایگاه خودش رو
میتونیم بگیم من کارامو درست انجام میدم.
بله بله.
هر چند وقت تصحیح مداری میکنم.
این مثلا یه قلاب سنگ میمونه که شما یه توپی رو به یک ریسمانی بستین، شروع میکنید به چرخوندن بالای سرتون. چرا روی سرمون سقوط نمیکنه تو؟
دقیقاً همون نیرو گریز از مرکز دیگه. حالا حتی ما میتونیم به سمت جاذبه هم این حرکت رو انجام بدیم و بازم میبینیم که انگار تاثیر ایجاد نمیکنه، تاثیر چشمگیری بر ما ایجاد نمیکنه.
ولی گفتی که به تدریج جاذبه زمین در هر حال کار خودش رو میکنه و به نوعی
بیشتر استکاک
و
به خاطر اینکه حالا ما میگیم که اونجا جو نیست، ولی جو اندکی وجود داره،
رقیق شده
دقیقاً، و به خاطر همین موتورهای مختلفی هستش که اصلاح میکنه، تصحیح مداری رو انجام میده. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یکی از این حالا شبیه فضاپیما بود بگیم ATV ژاپنیه که متصل به ایستگاه فضایی و کمک میکنه برای اصلاح مداری.
ما داریم راجع به بودن در مدار زمین صحبت میکنیم، رسیدن به مدار زمین صحبت میکنیم، فرار از چنگ جاذبه زمین صحبت میکنیم. همه اینها به نظر میرسه که ما رو داره میرسونه به جایی که قوانین فیزیکه و دونستن قوانین فیزیک و علوم پایه است که باعث میشه که ما در مدار زمین بتونیم تجربه بکنیم بودن در فضا رو.
دقیقا همینطوره. و بعد برگردیم به این که چطور از زمین خودمون رو به اون نقطه میرسونیم. ما با یه سری موشک داریم، حالا با سوختهای مختلف، دو مرحله یا سه مرحله ای، این موشک ها وقتی اون طبقه رو، یعنی اون مرحله از موشک سوختش تمام میشه، اون جدا میشه برای اینکه سنگینی نکنه، چون بیهوده است دیگه،
وزن بیهوده،
و اون فضاپیما اصلی که دیگه راهی فضا شد، حالا دیگه مؤلفه‌های دیگه روش تاثیر میذاره دیگه، بر اثر اینکه یک سرعت اولیه بالایی گرفتن و نزدیک به مدار قرار گرفتن، تزریق مداری سرعت گرفت، دیگه نیاز نیست به اون انرژی بالایی که در لحظه مصرف شده برای اینکه اونها رو از زمین جدا بکنن. حالا میتونه کپسول فضانورده باشه، میتونه
یه ماهواره باشه،
مجموعه از ماهواره، حتی 60 ماهواره مثل استارلینک که یک 60 ماهواره روی یک فضاپیما قرار داده میشه.
آریا اشاره کرد به تزریق مداری. محمد جواد، ما این واژه تزریق مداری رو خصوصا درباره ماموریت‌های فضایی خودمون هم خیلی شنیدیم، زمانی که وزیر ارتباطات مثلا گفت که به سرعت کافی نرسید که در تزریق مداری انجام بشه. این یعنی چی؟
خب ناکنین محاسبه میکنن که این میخواد به یک ارتفاعی با فاصله از سطح زمین برسه. برای اینکه بخواد به اونجا برسه، باید بتونه که موشکهاش با یک توان خاصی در یک زمان خاصی، یعنی باید همه پروسه بسیار دقیق باشه. آتش کنن، با قدرت بسیار زیاد بتونن به اون سرعت برسن تا بتونن حالا وارد اون مدار خاص بشن، گردش هاشون رو انجام بدن و همینطور این اتفاق هی تکرار و تکرار و تکرار بشه تا در فاصله مداری بیشتری از زمین قرار بگیرن. اصطلاحاً چنین کاری میگن تزریق شدن به مدار. که اگر نتونه اون محموله ما به اون سرعت و به اون توان برسه تو اون لحظات خاص که حالا زمانش هست، یعنی اصطلاحاً بهش میگیم دریچه های پرواز، نتونه این کارو انجام بده، پس طبیعتاً محکوم به شکست و مجبوریم منهدمش کنیم یا در جایی در آب اقیانوس چیزی سقوطش بدیم.
ما امشب درباره فرار از زنجیر جاذبه زمین صحبت کردیم به بهانه مأموریت فضایی فالکون 9، مأموریت اسپیس ایکس که کپسول فضایی دراگون رو به ایستگاه فضایی بین المللی رسوند. این روزها خیلی بحثش داغ هستش. همه این حرفا رو زدیم که بگیم که چقدر بودن گروه متنوعی از متخصصان در رشته‌های مختلف نیازمنده که باشن تا این اتفاق رخ بده. آریا،
اینقدر دقت این کار باید بالا باشه که حتی خب این مأموریت یک بار کنسل شد و دوباره کرو دراگون در روز دیگری،
آره چهارشنبه قرار بود بعد شنبه شد،
مسئله هوا رو مطرح کردن و دقیقا اگر 10 دقیقه شاید مثلا صبر میکردن وضعیت هوا برای پرواز مناسب بود، اما
چرا نکردن؟
واقعیتش اینه که دریچه پرواز از بین میره،
یا
یعنی
پنجره فضایی
ایسکای فضایی میره در موقعیتی قرار میگیره نسبت به نقطه پرتاب که شما دیگه هر چقدر سرعتتون هم زیاد باشه در زمان مناسبی به اونجا نمیرسید و برای همین هستش که حتی گاهن 3 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه، لحظات بسیار کم هم میتونه یک پرواز فضایی رو کنسل کنه.
پس نکته مهم در پنجره فضایی اینه که باید در یک زمان مقرر پرتاب انجام بشه تا اون مدارگردی و رسیدن به ایستگاه فضایی اتفاق بیفته. درباره مأموریت‌های دیگه فضایی مثل سفر به مریخ هم همین وجود داره. پنجره فضایی باید گشوده بشه و این محاسبات هست که نشون میده که کی کجا چه اتفاقی باید رخ بده. محمد جواد چیزی هست که بخوای بگی؟
سفر سرنشیندار به ایستگاه فضایی یک قرار عاشقانه است، باید آن تایم بود.
متشکرم، تایممون تموم شد، زمانمون تموم شد و سپاسگزارم که شنونده این قسمت، یا بهتر بگم اپیزود 5 ایستگاه فضایی بودید. طبق روال همیشه میخوایم بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی، داستان پاکت فلزی و قسمت 4 این داستان که از اینجا به بعد رو لطفا برای بچه ها، کودکان و نوجوانان پخش بکنید که احتمالا برای اونها شنیدنیه. اگر تازه به ایستگاه فضایی ملحق شدید و شنونده این پادکست هستید، میتونید برید اپیزودهای قبل رو بشنوید. از اپیزود 2 داستان پاکت فلزی شروع شده و امشب قسمت دیگری رو با هم دیگه میشنویم.
دیگه وقتش رسیده بود. باید بعد از این همه کلنجار با خودم تمام ترس و شکم رو کنار بذارم و در پاکت فلزی رو باز کنم. این تنها راهی بود که برای فهمیدن راز پاکت فلزی داشتم. نفسم تو سینه حبس شده بود و انگار ثانیه‌ها نمی‌گذشتند. زمان متوقف شده بود. دستم رو در حالی که حسابی از ترس و هیجان سرد شده بود روی در پاکت گذاشتم و اون رو به آرومی به سمت بالا کشیدم. فایده نداشت. در پاکت یک ذره هم جابجا نشد. با انگشتم محکم‌تر در رو گرفتم و به سمت بالا کشیدم، اما باز هم باز نشد که نشد. زور زدم، هر چقدر زور داشتم رو خالی کردم که در پاکت رو باز کنم، اما باز نمی‌شد. دیگه داشتم عصبانی می‌شدم و مطمئن می‌شدم که این پاکت چیزی جز یک شوخی نیست و قصه‌ای هم پشتش نیست، که یک دفعه در پاکت تقی صدا داد و از دستای من پرید بیرون و افتاد روی میز. بعد چند ثانیه پاکت فلزی این صفحه‌های یه اوریگامی شروع کردن به باز شدن. پاکت درست مقابل چشمای من بدون اینکه حتی دست‌های من تماسی با اون داشته باشن در حال تکه تکه شدن بود. حتی پلک نمیتونستم بزنم و چشمام چیزی رو که می‌دیدن باور نداشتن. روی میزم تکه‌هایی از یک پاکت فلزی در حال حرکت و جابجایی بودن و عقل و منطق من نمیتونست بهم بگه چه اتفاقی داره می‌افته. ناخودآگاه فقط با ناباوری تمام چشم دوخته بودم تا ببینم این اتفاق باور نکردنی به کجا میرسه. پاکت تبدیل به چند تکه جدا از هم شد و ایستاد. با ایستادن تکه تونستم کمی به خودم بیام. با ترس به میز نزدیک شدم. سرم رو خم کردم تا قطعه های پاکت رو بتونم دقیق تر ببینم. شکل هیچ کدومشون شبیه به هیچ چیز شناخته شده نبود.
کمی زمان گذشت. پاکت همچنان دیگه حرکت نمی کرد. من بودم و یه پاکت فلزی تکه تکه شده و یک دنیا سوال و ترس و هیجان کنار هم. راستش تا اون لحظه با باز کردن پاکت فلزی نه تنها از رمز و رازش سر در نیاورده بودم که هیچ، تازه هزار تا فکر و سوال دیگه هم داشتم. گیج و مات و مبهوت نشسته بودم و خیره شده بودم به تکه های پاکت فلزی. منتظر بودم اتفاقی بیفته یا باز حرکتی بکنه، اما خبری نبود. اتاق تو سکوت کامل بود. داشتم کم کم باز ناامید می شدم و باورم می شد این پاکت فلزی نه تنها از فضا نیامده، بلکه از نزدیکترین نقطه ممکن از روی زمین به دستم رسیده. با ناامیدی تمام بلند شدم و به سمت میز رفتم. تصمیم گرفته بودم تکای پاکت فلزی رو دور بریزم تا برای همیشه از دستش راحت بشم. حتی نمیخواستم بدونم چجوری ممکنه یه پاکت فلزی با باز شدن درش خود به خود تیکه تیکه بشه. نمیدونم چرا، اما با اینکه اون همه با خودم فکر میکردم محال این پاکت قصه خاصی داشته باشه و از فضا اومده باشه، تو اون لحظه حسابی غمگین شده بودم. دستم رو به سمت اولین تکه پاکت بردم تا که برش دارم و دور بندازمش. همین که دستم اولین تیکه رو لمس کرد، دوباره تمام تیکه‌های پاکت فلزی شروع کردن به حرکت کردن. دستم رو ناخودآگاه سریع عقب کشیدم و باز هم غم جای خودش رو به هیجان داد. خود به خود چند قدم عقب رفتم و باز چشمم به میز خیره شد. تیکه‌های پاکت فلزی حرکت می‌کردند و به هم یکی یکی نزدیک می‌شدن. می‌دونم باورش براتون سخته، اما قطعات پاکت فلزی درست مثل یک پازل در حال متصل شدن به هم و ساختن چیزی بودن. هیچ کاری جز نگاه کردن از دستم بر نمی اومد. زمان همین جور می گذشت و من در شوک کامل به اتفاقی که جلوی چشمام می افتاد فقط خیره شده بودم و در این ناباوری فقط منتظر بودم تا ببینم از دل این تیکه ها چه چیزی بیرون میاد. حد زدنش اصلا آسون نبود. زمان گذشت و بالاخره انتظارم تموم شد و روی میزم چیزی متولد شده بود که از بچگی باهاش آشنایی داشتم و روزها و شبهای زیادی رو باهاش گذرونده بودم. رادیو، وسیله‌ای که از زمانهای قدیم کلی صدای جورواجور رو از همه دنیا پخش می‌کرد و همیشه کلی قصه برای گفتن داشت. بدون شک چیزی که از دل پاکت فلزی بیرون اومده بود و با تیکه‌های اون ساخته شده بود، چیزی شبیه به یک رادیو بود. باورش برام سخت بود. هر لحظه که میگذشت به اسرار پاکت فلزی اضافه میشد. از یه طرف دوست داشتم همینجور ادامه بدم و جلوتر برم، اما هیجان و ترس و ناباوری نمیذاشت. آخه مگه میشد؟ بسته ناشناسی به دستم رسیده بود و روش نوشته بود از یه ایستگاه فضایی اومده. نیمه شب با سر و صدا از خواب بیدارم میکرد و حالا جلوی چشمام تیکه تیکه شده بود و تبدیل به یک رادیو شده بود؟ نه، طاقتم واقعا دیگه تموم شده بود. بیشتر از این نمیتونستم ادامه بدم. نمیتونستم باور کنم. اعتمادم به چشمام رو هم از دست داده بودم. با خودم گفتم حتما خوابم. چشمامو بستم و باز کردم که بیدار بشم و ببینم همه اینا خواب بوده. اما باز پاکت فلزی که نه، این بار رادیوی فلزی جلوی چشمام بود. چند بار با دستم به صورت خودم زدم به امید اینکه از این خواب بیدار بشم. اما انگار خواب نبودم. فایده نداشت. با خودم فکر کردم اگه از اتاق برم بیرون و کلی آب سرد به سر و صورتم بپاشم حتما از این خواب بیدار میشم. پس از میز فاصله گرفتم و همین که اومدم از در اتاق بیرون برم، صدایی از پشت سرم بلند شد. ناخودآگاه ایستادم و سر جام میخکوب شدم. پاکت فلزی که تبدیل به رادیوی فلزی شده بود در حال پخش موسیقی عجیب و اسرارآمیز بود.
این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. روز و روزگار بر شما خوش.